بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل العاشر في الصفات الفعلية وأنها زائدة على الذات. لا ريب أن للواجب بالذات صفات فعلية مضافة إلى غيره كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك. وهي كثيرة جدا يجمعها صفة القيوم. ولما كانت مضافة إلى غيره تعالى كانت متوقفة في تحققها إلى تحقق الغير المضاف إليه. وحيث كان كل غير مفروض معلولا للذات المتعالية متأخرا عنها كانت الصفة المتوقفة عليه متأخرة عن الذات زائدة عليها، فهي منتزعة عن مقام الفعل منسوبة إلى الذات المتعالية. در دو فصل قبل فرمودن که صفات تقسیم میشه به صفات ذاتی و صفات فعلی، و در فصل قبل صفات ذاتی را بیان فرموده. حالا در مقام بیان صفات فعلی است. می‌فرمایند منظور از صفات فعلی همونطور که قبلا هم بیان شد عبارت است از مفاهیمی که به خدای متعال نسبت داده میشه، ولی مفاهیمی است که مضاف به غیر هست، نسبتی به غیر ذات واجب دارد. و اون غیر چون غیر از ذات خدا هرچی باشد افعال و مخلوقات اوست، پس معناش این است که نسبت و اضافه ای به فعل دارد. و از این جهت میگیم که صفاتی است که از مقام فعل انتزاع میشه، یعنی اگر توجه به صدور اون فعل و تحقق اون مخلوقی که با فعل واجب تحقق پیدا میکنه نباشد، این مفاهیم هم انتزاع نمیشه. در اینکه چنین صفاتی داریم جای شکی نیست. صفاتی از قبیل خالق، رازق، غفور، کریم، رحیم و غالب صفاتی که اسمایی که ما درباره خدای متعال به کار میبریم، اینها صفات فعلی هستند. حکایت از یک نحو فعلی، کیفیتی در یک فعلی از واجب، حکایت از اون. بیان این که این صفات از مقام فعل انتزاع میشه و خود ذات به صرف نظر از صدور فعل متصف به این صفات نمیشه، اینه که این مفاهیم طوریست جنبه طرفینی و توقف بر یک طرف دیگری غیر از ذات دارد. خود مفهوم طوریست که تا چیز دیگری ملاحظه نشه این مفهوم اصلا جا نداره. ما یه سلسله مفاهیمی داریم از قبیل اضافات هستند، مثل اضافه ابوت و بنوت، اضافه اخوت. اصلا تا دو نفر نباشن معنای برادری معنا نداره. نمیشه کسی که یک فرزند داره بگیم این فرزندش برادر است. با کی؟ تا یک کسی دیگری نباشه نمیشه بگیم برادر. خود مفهوم طوریست که قائم به طرفینه. باید دو چیز با هم سنجیده بشن تا این معنا به دست بیاد. مفهوم علت و معلول هم همینطوره. میگیم این علت است. علت یعنی علت چی؟ باید دو چیز باشن، یکی علت باشه یکی معلول. مفهوم تقدم و تأخر، میگیم این مقدم است بر چی؟ تا یه شیء دیگری نباشه معنا نداره مقدم بودن. پس یه سلسله مفاهیمی هستن که از قبیل اضافات هستن. یه سلسله مفاهیم هستن که خودشون رو نمیشه بگن عین اضافه هست، ولی مفهوم ذات الاضافه هستن، که انه یه مفهوم مرکبی است از یک حیثیت اضافه و یک حیثیت غیر اضافه. مثلا مفهوم علم، علم خودش معنای آگاهی است، اما معمولا وقتی علم که میگیم یه متعلقی باید براش در نظر بگیریم، میگیم علم به یک شیئی. اینا رو میگن مفاهیم ذات الاضافه. بعضی از صفات ذاتی واجب مثل مفهوم علم و قدرت از مفاهیم حقیقی ذات الاضافه است، مثل همین مفهوم علم که عرض کرده. علم از صفات ذات است. البته حالا علم فعلی هم داریم، اون کار بهش نداریم به اون که به معنی صفات فعلی. خود علم به ذات را حتی فرض کنید، اینکه در مقام ذات خدا عالم به ذات خودش هست. اما همطور که ملاحظه می‌فرمایید، میگیم عالم به ذات خودش هست، یه متعلقی باید براش در نظر بگیریم. حالا در علم اتفاقا طوریست که متعلق ممکنه خود ذات باشه، این دیگه احتیاج نداره به این که شیء دیگری خارج از ذات در نظر بگیریم تا مفهوم علم فعل جمله صادق باشه. نه، علم به ذات هم علم است و تغایر بین عالم و معلوم اعتباری است. ولی قدرت میگیم قاد ان الله علی کل شیء قدیر، خدا قدرت بر هر چیزی دارد، بر هر کاری دارد. مفهوم قدرت طوری است که بازی متعلقی رو نشون میده، قدرت دارد که این کار را انجام بدهد، همون که با علا بیان میشه، علا کل شیء. این مفهوم ذات الاضافه است. ولی خود این معنای قدرت عین اضافه نیست، یعنی میشه معنای قدرت را هم بدون اضافه در نظر گرفت. یعنی کون الفاعل به حیث و اذا شاء فعل، به زبان خودمونی ساده در مصداقهای ممکن الوجود میگیم یه نیرویی دارد که بر اساس این نیرو میتواند کاری را انجام بدهد. قدرت را حاکی قرار میدیم از اون نیرویی که در ذاتش هست. درسته که این نیرو وقتی منشأ اثر بخواد بشه، اثرش روی یک شیء دیگری ظاهر میشه، اما خود این نیرو موجود است در فاعل و میشه تعبیر کرد ازش به قدرت. اون قدرت که میگیم از صفات ذاتی هست، به لحاظ این که خود این معنا یک معنایی است که معنای نفسی است، منتها یک لحاظ تعلق به غیر هم دارد، توانایی دارد که کاری را انجام دهد، توانایی بر اون کار دارد، اما خود توانایی کمالی است. اینها را صفات ذاتیه ذات الاضافه تلقی میکنن، صفات مال خود ذات از صفت. ولی یک نفع اضافه ای به غیر هم ممکنه داشته باشه، این ضرر نمیزنه به ذاتی بودن صفت. ولی یه وقت هست مفهوم صفت طوریست که اصلا بدون غیر قابل تعقل نیست و تا کاری از فاعل سر نظره این مفهوم جا پیدا نمیکنه، مگر به یک شکل دیگری تصور بشه. مثل همین مثال هایی که گفتم، خالقیت، رازقیت و چیزهای از این قبیل. خلق کننده، این مفهوم بالفعل بر کسی اطلاق میشه که کاری انجام بده. صرف نظر از اون کار نمیگن این خلق کننده است، بله میگن توانایی خلق دارد، میتواند خلق کنه. اما بالفعل کی میگن خلق کننده است؟ وقتی که یا مشغول انجام کاری باشه یا انجام داده باشه. حالا بگذارید از این که مثلا اسم فاعل در ادبیات گفتن باید به معنی حال و استقبال باشه تا عمل کنه، یا در ماضی مجاز است و از این حرفا. اینا یه بحث های دیگری است. در اینجا ما نظری به عمل اسم فاعل نداریم که در چه شرایطی عمل میکنه، یا در ماضی هم عمل میکنه یا نه. اونا اجزای قراردادی است. ما منظور اینه که این مفهوم خالق اسم فاعل این اون وقتی حقیقتاً بر یک ذاتی صدق میکند که کاری انجام بده. صرف نظر از اون کار، قدرت این کار را به او میشه نسبت داد، نه خود کار را و عنوانی که حکایت از انجام دهنده اون کار داره. اگر خالق بگیم به معنای این که له القدرت علی الخلق، خدا خالق است، یعنی هر وقت میخواد میتونه خلق کنه. این در واقع خالق را به معنی قادر علی الخلق گرفتیم، یا به عبارت دیگه بفرمایید یعنی شأنیت الخلق. این اشکالی نداره. این در واقع همون است که ما میگیم هر صفت فعلی یک منشأی در ذات داره. اما اگر به عنوان مفهوم بالفعل بخواهیم به واجب نسبت بدیم، باید به متعلقه داشته باشه. در علم به غیر مثلا، اونجایی که غیر خود این وجود خاص متشخص به حدود و قیود زمانی و مکانی باشد، بگیم علم به این شیء خاص با این خصوصیات، تا این نباشد نمیشه بگن علم به این. اگر فرض کنیم قبل از این وجود این هم علمی هست، اون علم حقیقتاً به این تعلق نگرفته، چون اینی نیست، یه چیز دیگری است که حکایت از این میکنه، یک نوع ارتباطی با این داره. اما علم به هازش شیء الخاص به همه خصوصیاتش را در نظر بگیریم، بگیم علم به این مفهوم وقتی صادقه که این باشه. ولی علم فعلی از صفات فعلی به شمرده میشه. خب در مقام بیان اینکه چگونه باید برای صفات فعلی غیری را در نظر گرفت و ذات به ما انها ذات متصف بهش نمیشه، میفرمایند که چون این مفاهیم مفاهیم اضافی هستند و اضافه لا یتحقق الا به تحقق طرفین. یک طرف این اضافه ذات واجب تبارک و تعالی است، یک طرف اضافه غیر ذات واجب، که البته بر اساس توحید اون غیر مخلوق خدا خواهد. پس باید مخلوقی باشد تا این اضافه تحقق پیدا کند. پس بعد از این که این مخلوق وجود پیدا کرد و فعلیت پیدا کرد، این مفهوم هم فعلیت پیدا میکنه. شأنیت قبلا هم ممکنه داشته باشه، ولی بالفعل وقتی بخوایم بگیم این مفهوم صادق است، باید طرفینش باشه، چون اضافه بدون طرفین معنا نداره، قائم به طرفینه. تا دو طرف نباشد این مفهوم اضافه هم تحقق پیدا نمی‌کنه. بله، مگر اون صفات ذات الاضافه ای که قابل انسلاخ از اضافه هست، مثل همون قدرت که عرض کرده، اون را میشه از صفات ذاتی گرفت و صفات ذاتی هم هست. اما اگر یه مفهومی باشه که اصلا منسلخ از اضافه نمیشه، این اضافه از کرده بود، اینها حتما باید طرفش هم باشه تا این مفهوم انتظار بشه. خب اون طرف که فعل هست، باید فعل از واجب صادر بشه. وقت چگونه ما این مفهوم را به واجب نسبت میدیم اگر از فعل انتظار میشه؟ معنای این که میگیم از فعل انتظار میشه این نیست که این صفت است برای خود فعل به ما انه فعلان، برای اینکه همینطور که گفتیم یه مفهوم اضافی است، اضافه قائم به طرفین است، یک طرفش ذات واجبه که اون هست، ولی تا طرف دیگر نباشد این مفهوم انتظار نمیشه، یعنی انتظار از طرفین میشه، از رابطه ای که عقل بین ذات واجب و فعلش در نظر میگیره، اضافه ای که در نظر میگیره، نسبتی که ملاحظه میکنه. پس این که میگیم منشه انتزاعش فعل است، یعنی جزء اخیر از منشه انتزاع، احد طرفی منشه انتزاع. پس باید این فعل باشه به هر حال تا انتزاع بشه، چون انتزاع از رابطه بین فعل و فاعل هست. بعد توضیحی میدن درباره این مفاهیم، میگن مثلا وجود را که شما حساب میکنید، وجود یک مفهوم نفسی است دیگه، موجود بودن، هستی، یا معنای مستریش یا اسم مستریش. اما همین وجود را وقتی نسبت بدید به فاعلی که اون را به وجود آورده، وجود در واجب معنا نداره که نسبت به کسی دیگری داشته باشه، وجود واجب مال خودش. اما وجود ممکنات وقتی توجه میکنیم که این وجود از خودشون نیست، کس دیگری اعطا کرده، وقتی نسبت این وجود را به اون کسی که ایجاد کرده که ذات واجب باشه بسنجیم، یه مفهومی به نام ایجاد انتزاع میشه. اگر فقط به خود وجود را در نظر بگیریم، این مفهوم نفسی تام نیست، هیچ نسبتی به چیزی نداره. اما اگر حیثیت صدورش از فاعل را در نظر بگیریم، وجودی که از دیگری صادر شده است، این حیثیت صدور را که در نظر بگیریم، یک مصدر فعل متعدی انتزاع میشه به نام ایجاد. ایجاد یه چیزی نیست که یک واقعیت عینی داشته باشه غیر از ذات واجب و غیر از اون وجودی که تحقق پیدا میکنه. اون چه در خارج هست حقیقتاً، یکی ذات فاعل است، یکی هم اون وجودی که از او به وجود میاد و تحقق پیدا می‌کند. یه مفهوم دیگری اینجا به دست میاد، ایجاد. این ایجاد یه مفهوم انتزاعی است، یه چیز دیگری نداریم. ولی خب نقل کلام میشه در اینکه این ایجاد چیه؟ آیا ممکن الوجوده یا واجب الوجود؟ واجب الوجود که نیست، ممکن الوجوده، پس این ایجاد هم یه ایجاد کننده دیگری میخواد و هاکذا الی غیر النهایه. ایجاد یه امر حقیقی نیست، اونی که حقیقی هست وجود واجب است و وجود ممکن است. مفهوم ایجاد یه مفهوم انتزاعی است. حالا همین وجود را وقتی شما جهات دیگری درش لحاظ بکنید، بگید این وجودی که از واجب افاضه شده مثلا در مقابل چیزی نبوده، یعنی خدا در مقابل یک عوضی این وجود را ایجاد نکرده، چیزی از کسی نخواسته که بهش وجود میده، این مفهوم جود انتزاع میشه. جود افاضه ایست که لال عوضن و لال غرضن باشه. یا صفاتی که به این موجودات داده میشه که هر کدامشون یک وجودی داره، وجود ممکن الوجودی است و خدا اونها را ایجاد میکنه. چشم داده به ما، بینایی داده به ما، عقل داده به ما، حیات داده به ما. باز از اون جهتی که وجود است نسبتی به فاعل نداره، نسبت به فاعل که بدیم میشه موجد این امور. اما همین ایجاد را وقتی یک جهت دیگری هم درش ملاحظه کنیم، و اون این است که خدا چیزی را به ما داده که با طبع ما ملایم است، مناسبت داره، ما حالت تنفر ازش نداریم بلکه استقبال میکنیم، خوشمون میاد از این. مفهوم نعمت انتزاع میشه، میگیم چشم خدا به ما داده، نعمت داده به ما. رابطه شو وقتی با خدا میسنجیم، خدا میشه منعم. پس مفهوم منعم که به خدا نسبت داده میشه، باز معناش این نیست که یک چیز دیگری در خارج تحقق پیدا کرده غیر از همین وجودها. همون وجود چشمه که به ما داده. این چشم نعمت هست برای ما، یعنی چیزیست که با وجود ما متناسبه. و همینطور سایر مفاهیم. و از جمله وقتی ما دو تا وجود را با هم بسنجیم، از اون جهت که یکی در بقایش نیاز به اون دیگری داره. انسان برای اینکه در این عالم بمونه احتیاج داره به خوراک، ماده غذایی باید باشه تا ازش تناول کنه و بتونه ادامه زندگیش بده. اون چه در خارج حقیقتا وجود داره، یکی وجود منه، یکی هم وجود نانی که میخورم. نانم وجود داره واقعا، وجود واقعی است. اما مفهوم رزق یه مفهوم انتزاعی است. یعنی وقتی ملاحظه میکنی که خدا من را ایجاد کرد، یه چیز دیگری هم ایجاد کرد که من میتوانم اون را بخورم و با اون ادامه حیات بدم، اون وقت اون میشه رزق من، خدا هم میشه رازق. پس رزق باز یه چیز دیگری واقعیت عینی نداره، واقعیت عینی همون وجود مخلوقاتی که خدا خلق. این مفاهیم همه، مفاهیم فعلی همه از این قبیله، یعنی عقل یک مناسبتی را بین یک مخلوقی با خدا یا رابطه یک مخلوقی با مخلوق دیگری و حاصلش را به خدا نسبت میده، اینا را در نظر میگیره و این مفاهیم را انتزاع میکنه. اینها نه معناش این است که یک چیزی به خود ذات نسبت داده بشه که بگیم ذات یک کمالی دارد غیر از کمالات دیگر، یعنی رازقیت برای ذات یک چیزی باشد غیر از موجودیت، غیر از اون چه منشأ ایجاد میشه که همون قدرت باشه، و یا انتسابی که به علم و سایر صفات واجب. اینجوری نیست، رازقیت مفهومی است انتزاعی، البته به واجب نسبت داده میشه، حمل میشه، حملم حقیقی است، معنای حقیقیش هم مراده، هیچ تجوزی هم در کار نیست، اما اصلا خاصیت این مفهوم اینه که یک امر از امر انتزاعی است و از دو چیز دیگر انتزاع میشود. پس حاصل این شد که صفات فعلی عبارت است از مفاهیمی که عقل ملاحظه میکنه، از نسبتی که بین خدا و بین مخلوقاتش در نظر میگیره. هر نسبت خاصی که ملاحظه کند یه مفهوم متناسب با اون انتزاع میکنه، یک طرفش رو به خدا نسبت میده، یک طرفش رو به خلق. رازقیت را به خدا، مرزوقیت را به خلق، موجدیت را به خدا، موجدیت را به خلق، خالقیت را به خدا، مخلوقیت را به خلق، صانعیت، مصنوعیت و همینطور. مفاهیم جفتی هستند، متضایف هستند و هر دوشون هم انتزاعی هستند و از مقام فعل انتزاع میشن. الفصل العاشر فی صفات الفعلیه و انها زائدتون علی الذات. این صفات دیگه این ذات نیستن، اگر این ذات بودن که دیگه احتیاجی نداشت به این که غیری باشد تا با توجه به اون غیر انتزاع بشه. لا ریب ان للواجب به ذات صفات فعلیت، یه صفات فعلی داریم که خاصیتش این است که مضافتن الی غیره. از کردم بعضی صفات ذاتی هم ذات الاضافه هست، اما این خصوصیتی که اینجا روش تکیه می کنند این است که این اضافه از اینا قابل تفکیک نیست. اونها را میشه حیثیت اضافهش را صرف نظر کرد، ازش یه معنای نفسی براش در نظر گرفت، اما اینها یه صفاتی هستن که اصلا از اضافه نمیشه منفکش کرد. کل خالق و رازق و المعطی و الجواد و الغفور و الرحیم الی غیر ذلك و هی کثیرتون جدا. تجمعها صفت القیوم. یادتون باشه قبلا در اونجا که میفرمودند خدای متعال هیچ مشارکی در هیچ مفهومی نداره، یه اشکال میشد که در اضافات خدا مشارک دارد. یه جوابی دادن که این اضافات همه برمیگرده به اضافه قیومیت، اضافه قیومیت هم مشارک ندارد، منحصر به خداست، هیچ موجود دیگری نیست که مستقل باشد و مقوم وجود همه اشیا باشد. این اضافه ایست، اما اضافه ایست مخصوص خدا. اینم اشاره به همین هست که این مفاهیم اضافی همه برمیگردد به یک اضافه ای که مخصوص به خود است. یجمعها صفت القیوم. خب حالا میخوان استدلال کنیم برای این که اینها زائد بر ذات هست. ولما کانت مضافتن الی غیره تعالی، چون طوریست حقیقت این مفاهیم که توقف بر غیر دارد، مضاف به غیر هست، کانت متوقفتن فی تحققها علی تحقق الغیر المضاف الی، متوقف است بر یک غیری که این اضافه به او دارد، چون اضافه بدون طرفین نمیشه. و حیث کان کل غیر مفروض معلولا للذات المتعالیه، غیری که در عرض ذات واجب نیست. هر غیری باشد در طول وجود خداست، معلول اوست، متأخرن انها، تأخر دارد از او در وجود، به لحاظ مرتبه وجودی متأخر است، ترتب علی و معلولی دارد. کانت صفت المتوقفت علی متأخرتن عن الذات، تا اون غیری که متأخر است نباشد این مفهوم انتزاع نمیشه، پس این مفهوم هم متأخر خواهد بود از ذات، و چیزی که متأخر از ذات است که این ذات نمیشه. متأخرن کانت صفت المتوقفت علی متأخرتن عن الذات زائدتن علیها، فهیه، پس این صفات منتزعتون من مقام الفعل، منصوبتون الى ذات المتعالیه، از مقام فعل انتزاع میشه و به ذات هم نسبت داده میشه، چون مضاف هست دیگه، مضاف هم نسبت به این طرف دارد هم به اون طرف، تا اون طرف نباشد انتزاع نمیشه، وقتی انتزاع شد یک حیثیتش به این طرف نسبت داده میشه، یک حیثیتش به اون طرف، خالقیت به این طرف، مخلوقیتش به اون طرف. فالموجود الامکانی مثلا له وجودن، حالا میخوان توضیح بدن که چگونه این مفاهیم انتزاع میشه. میفرماند موجود امکانی یک وجودی دارد. خب وجودش معنای نفسی است، معنای اضافی نیست خود وجود، اما وقتی ملاحظه میکنیم که این وجود وجودن لا به نفسه، اشتباه نشه، معنای نفسی غیر از این است که به نفسه نباشد، به نفسه باشه یا به غیره، به نفسه و به غیره بودن یعنی علت داره یا نداره، اما معنای نفسی است یعنی معنای اضافی نیست. مفهوم وجود خودش مفهوم نفسی است، اما وقتی ما ملاحظه میکنیم که این وجود به نفسه نیست در موجودات، در مخلوقات، به غیره هست، یعنی علت دارد، واسطه در ثبوت داره، وقتی ما این را در نظر بگیریم، فاذا اعتبر بالنظر الى نفسه کان وجودن و اذا اعتبر بالنظر الى غیره کان ایجادن منه، حیثیت صدورش از غیر را وقتی در نظر بگیریم مفهوم ایجاد انتزاع میشه. و صدق علیه، بر اون کسی که صادر شده ازش صدق میکنه که موجدن له، کما اینکه بر اینم صدق میکنه که موجدن له. ثم ان وجوده به اعتبارات مختلفه، همین وجود و که وقتی به او نسبت داده میشه میشه ایجاد، این ایجاد جهات مختلفی ممکنه در نظر بگیره. یه وقت ملاحظه بکنیم که فلان موجودی مسبوق به یک ماده قبلی نیست، مفهوم ابداع را انتزاع میکنیم، مثل مجردات تامه که قبلا لازم نیست یه ماده‌ای داشته باشن از اون ماده به وجود آمده باشن، ماده قبلی نمیخواد. وقتی این حیثیت رو در نظر میگیریم که این موجود یه موجودی است که ماده قبلی ندارد، مفهومی به نام ابداع انتزاع میکنیم، به فاعل نسبت میدیم مبدع را، به اینم نسبت میدیم مبدع را. ابداع و خلق، گاهی خلق در مقابل ابداع که به کار میره یعنی خلق از ماده قبلی، گاهی به معنای اعم از ابداع به کار میره و گاهی هم معنای مباین با ابداع. اینجا منظور خلقی است که در مقابل ابداع است، یعنی خلق من شیء. و صنع، وقتی در نظر میگیریم که مثلا یک هیئت جدیدی پیدا کرده، نه این کسی صورت جدیدی و وجود جدیدی پیدا کرده باشه، هیئت جدید را مفهوم صنع را انتزاع می‌کنیم. صانع اون کسی است که یه هیئت خاصی در چیزی به وجود میاره. وقتی در نظر می‌گیریم که این ملایم با طبع اون موجود، مفهوم نعمت را انتزاع می‌کنیم. وقتی در نظر می‌گیریم که این احتیاج داشته، نیاز به این شیء داشته، مفهوم رحمت را انتزاع می‌کنیم. فصدق علی موجده انه مبدع خالق صانع منعم رحیم، بحسب موارد مختلف و عنایات خاصی که در هر موردی هست. ثم ان الشیء الذی هو موجده اذا کان من مال وجوده بقاء ما فان بین یدیه ما یدیم به بقاءه و یرفع بهی جهات نفسه و حاجته. وقتی در نظر بگیریم که بعضی از موجودات هستند که قابل بقا هستند ولی بقایشون احتیاج داره به موجود دیگری، اون چیزی که ایجاد کرده اگر وجودش یک بقا امایی داشته باشه، حالا یه روز، دو روز، صد سال، فإن بین یدیه ما یدیم و بهی بقاءه، میبینیم در کنارش، پهلوش، جلو روش یه چیزایی هستن که میتونه به وسیله اونها بقایش را ادامه بده، تنفس کنه، غذا بخوره، آب بخوره اینا. و یرفع بهی جهات نقصه و حاجته، با اون اشیاء دیگه نقصش رو برطرف کنه. اذا تو بره فی نفسه اون توز امنه و انه رزقون، اون شیعای دیگری که در کنار این موجود است وقتی خودش رو در نظر بگیریم در رابطه با اون شیع محتاج میشه رزق، وقتی نسبتش را به اون موجودش در نظر بگیریم او میشه رازق و این مستفید استفاده کننده میشه مرزوق. اذا تو بره فی نفسه، منظور از فی نفسه یعنی اون شیء خارجی را ما فقط در نظر بگیریم در رابطه با یه شیء دیگری، یعنی صرف نظر از ایجاد کنندش. منظور از فی نفسه اینجا این نیست که هیچ رابطه با شیء دیگه لحاظ نشه، ما باید اتفاقا رابطه را لحاظ کنیم، از اون جهتی است که به وجود یه شیء دیگری را ادامه میده، باعث بقایش میشه، اینو باید لحاظ کنیم. فی نفسه که میگیم یعنی رابطهش با ایجاد کننده را در نظر نگیریم، خود این را که در نظر بگیریم این میشه مفهوم رزق ازش انتظار میشه، میگیم رزق اون یرتزق به. و اگر تو بره من حیث انه لا به نفسه بل به غیره الذی هو علته الفیاضه، این به واسطه یک موجود از یک موجود دیگری صادر شده که کی هست؟ همون علت فیاضش. وقتی این رابطه را با اون علت فیاض در نظر بگیریم صدق علی ذلک الغیر انه رازق له ثم صدق علی الرزق انه عطیتون و نعمتون و موهبتون و جودون و کرمون به عنایات اخرى. باز درباره همین رزق میتونیم یک جهات دیگری را در نظر بگیریم و به مناسبت هر یکی از این مفاهیم رو انتظار کنیم. عطیه یعنی خودش نداشته دیگری بهش اعطا کرده، نعمت هست از جهتی که ملایمه، موهبت یعنی معامله روش انجام نگرفته، جود هست باز معناش این است که نه عوضی ازش گرفته و نه یک غرضی داره، یعنی استفاده حالی هم ازش نمی کنه، کریم هم هست یعنی خودداری نمی کنه از چیزی که اون احتیاج داره، بخل نمی کنه در مقابل بخل. به هر حال این مفاهیم مختلف را با یک عنایت های خاصی انتزاع می کنیم، همه مفاهیم است انتزاعی، اون چه هست غیر از خود اون شخص و اون چیزی که میخوره چیز دیگری نیست. مثلا و علی هذا القیاس سایر صفات الفعلیه المتکثره به تکثر جهات الکمال فی الوجود و هذه صفات الفعلیه صادقتون علیه تعالی صدقا حقیقی. یا نمیگیم اینا یه مفاهیمی است مجازی به خدا نسبت بدیم، نه، ما واقعا مفهومی است بر خدا صدق میکنیم، لکن لا من حیث خصوصیات حدوثها، معنایی که به خدا نسبت میدیم خالق هست، معناش این نیست که یک صفت وجودی در ذات خدا حادث شده است، اون حیثیت حدوث، اون حیثیت نقصی که احیانا از این مفاهیم به انتزاع میشه یا لازمش هست، اون حیثیت ها به ذات راه پیدا نمی کنه. من حیث خصوصیات و حدوثها و تأخرها عن الذات المتعالیه حتی یلزم التغیر فیه تعالی و تقدس، بگیم خدا خالق نبود بعد خالق شد پس یه چیزی پیدا کرد که نداشت، یعنی در ذاتش یک امر وجودی تعقب پیدا کرده، اینجور که نیست. و ترکب ذاتی من حیثیات متغایرت کثیره بل من حیث ان لها اصلا فی الذات، همه اینها یک ریشه ای در خود ذات دارند، منشأ خلق مثلا قدرت، یک صفاتی که عین ذات هست منشأ این صفات فعلی میشه، اونی که به ذات نسبت داده میشه حقیقتا اون چیزهایی است که در خود ذات موجوده، اما این حیثیات اضافات هست که اینا هم عقل ما انتظار میکنه و طبعا منشأ عینی نخواهد داشت. بل من حیث ان لها اصلا فی الذات ینبعث عنه کل کمال و خیر فهو تعالی به حیث یقوم به کل کمال ممکن فی موطنه الخاص به. این حیثیت در ذات است، اما مفاهیم خاص انتزاعی اینها دیگه اشیایی نیست که در ذات حادث بشه. فهو تعالی به حیث لا امکن شیء کان مرادا له، هر وقت هر چیزی ممکن الوجود باشد امکان فعلی داشته باشه نه امکان ذاتی مقصود است، یعنی مصلحت داشته باشه، حکمت اقتضا بکنه، در نظام موافق با نظام احسن باشه، کان مراد الله. و اذا اراد شیئا اوجده، اذا اوجده رباه، اذا رباه اکمله و هاکذا. این مفاهیم رو همه نسبت به خدای متعال میدیم، ولی معناش این نیست که در ذات یه چیزی حادث میشه که قبلا نبوده. فللواجب تعالی وجوبه و قدمه، وجوب و قدم خدا لکدار نمیشه، شل نمیشه، باز خدا همون قدم را داره و هرچه دارد قدیم است و صفتش هم وجودش هم واجبه، هرچه هم داشته باشه واجب الوجوده که همه این ذاتشه. ولی الاشیاء امکانها و حدوثها، اینا هم هیچ وقت قدیم نمیشن چون یک طرف اضافه قدیم است یا منشه اینها قدم دارد، نه اینها حدوث خودشون را دارن، او هم قدم خودش را دارید. عقل از این رابطه دوتا به مفهوم انتزاع میکنه که طبعا خارج از ذات خواهد. الفصل الحادی عشر فی علمه تعالی، از اینجا میپردازند به تفصیل صفات ذاتی. اولین صفتی که مطرح میکنن علم. خب در این که خدای متعال عالم هست جای شکی نیست و همه عقلا میدونند، همه ملل هم معتقد هستند، ولی درباره این که علم خدا چجوری هست و ما چگونه میتونیم تعقل بکنیم و به چه معنای نسبت بدیم به خدا، این اختلافاتی در بیان و کیفیت فهم این معنا هست و شاید هیچ وقتا ما حقیقت علم خدا را نتونیم درک کنیم. البته حقیقت به اون معنای کون که شاید نداره و قطعا همینطوره، همونطور که خود ذات شناخته نمیشه هرچی هم این ذات هست شناخته نمیشه. ولی خب ما ذات خدا را که نمیشناسیم معناش این نیست که درباره وجود خدا بحث نکنیم که آیا وجودی دارد خدا یا ندارد. همون مفاهیم انتزاعی معقولات ثانیه‌ای که میفهمیم و از تجرید موارد جزئی و ناقص به دست میاریم، با همین ها خدا را میشناسیم دیگه. عقل کارش همینه، بیشترین نمیتونه درک بکنه. حالا میخوایم ببینیم که در تبیین علم خدا عقل تا چه اندازه میتونه پیش بره. این یکی از مسائلی است که در طول تاریخ تفکر فلسفی انسان مطرح بوده و تلاش های زیادی فلاسفه و متکلمین درباره تبیین علم خدا کردند، ولی همه اینها جهات نقصی دارند. بعضی کتاب‌های شیخ الرئیس یک بخش عمدش درباره علم واجبه، مثلا کتاب تعلیقاتی که بهمنیار از کلمات و مذاکرات با شیخ الرئیس یادداشت کرده، این شاید یه بخش عمده ایش درباره علم واجب یا مقدمه چینی برای تبیین علم واجبه. مطالب پراکنده است، تیکه تیکه در مجالس هرچی صحبت میشه یادداشت میکرده، اینا رو یادداشت‌ها رو جمع کرده کتاب تعلیقات بنویس. ابواب و فصول اینا داره، ولی در بسیاری از موارد که شاید بعید نباشه که ثلث این کتاب رو تشکیل بده یا مستقیما درباره علم خداست یا مقدمه چینی است برای تبیین علم الهی. حالا فی الجمله نظر مشایخ و شیخ در بعد خواهد اومد. تا نوبت رسیده به صدر المتعلهین، بر اساس اصالت وجود و تشکیکی در وجود یک تبیین جدیدی را مطرح کرده که میشه گفت در تفکر فلسفی این کاملترین حدی است که فکر انسان بهش رسیده. یه مرحله این است که خود واجب به خودش علم دارد. این خیلی ساده است اثباتش. تمام فلاسفه گفتن که هر موجودی که مجرد باشه و وجودش لنفسه باشه علم به خودش خواهد داشت. و علمون و عالمون و معلومون به اعتبارات مختلفی که عقل در نظر میگیره. ما خودمون به علم خودمون علم شی به نفس دیگه. هر موجود مجردی همین علم رو به خودش داره، خدا هم موجود مجردی است علم به خودش داره. این اثباتش خیلی ساده است. ولی بحث درباره علم واجب تبارک و تعالی به مخلوقات که این چجور علمی است؟ آیا حصولی است یا حضوری است؟ آیا عین ذات است یا خارج از ذات است؟ آیا تفصیلی است یا اجمالی است؟ بحث هایی است که در ضمن نقل اقوال روشن میشه. صدر متعلقین بر اساس مقدماتی که در تشکیک در وجود و بحث عاقل و معقول مطرح کرده به این نتیجه میرسه که علاوه بر این که خدای متعال علم به اشیاء دارد در ظرف وجود خودشون و این علم هم علم حضوری است، در مقام ذات خودش هم علم به مخلوقات دارد. تا اینجاش که اشیاء خارجی معلوم باشد به علم حضوری، خود این پیشرفت بزرگی در فلسفه بود که اثبات کنند که اشیاء خارجی به عین وجود خارجیشون معلوم هستند برای خدا و این علم حضوری است. خود این یه پیشرفت خیلی بزرگی بود در فلسفه. و ظاهرا قبل از شیخ اشراق فکر فلاسفه به اینجا نرسیده بود و ایشون هم مدعی است که این مطلب را در یک مکاشفه از ارسطو در عالم مکاشفه تلقی کرد. به هر حال علاوه بر این که هر موجودی در ظرف وجود خودش عین علم هست برای واجب، در مقام ذات هم علمی اثبات میشه نسبت به همه موجودات. با توجه به توضیحی که در فصل قبل هم دادم درباره علم، شما مشکل بودن این مسئله رو میتونید درست درک بکنید که ما وقتی میگیم علم به یک شیء خاصی، تا یک شیء خاصی نباشه اصلا این مفهوم معنا نداره. میگیم علم به اون شیء، میگیم آیا خدا قبل از اینکه عالم را خلق بکند به من علم داشت؟ این سوال خودش متناقضه. بحث به فهم عادی ما که بگیم علم به این شی در ظرفی که این شی این نیست. علم به این شی یعنی این شی هست که علم بهش پیدا کنیم. ما که در محاوراتمون به کار میبریم میگیم ما قبل از اینکه فلان شی به وجود بیاد من میدانستم، این در واقع مسامحه است. من علم به خود اون وجود نداشتم، علم به یک صورتی داشتم که از اون حکایت میکرد. اونی که من واقعا میدونم همون صورت ذهنی خودمه. استنتاجات ذهنی است که میکنم، میگم چون فلانی فلان طور است اینها پس فلان کار را خواهد کرد. مثلا یه استدلالی میکنم از یه مقدماتی و نتیجه میگم که فلان چیز خواهد شد. اونی را که میدونم در واقع همون مفهوم ذهنی خودمه، یعنی علم حصولی است. علم حصولی ممکنه قبل از تحقق شی هم از راه علل شناخته بشه. اما علم حضوری به یک شیئی که اون شیء نیست، در ظرفی که اون نیست، یا در زمانی که نیست، یا در مرتبه‌ای که اون نیست، این چگونه تصور میشه؟ صدر متعلقین از این راه که هر معلولی هرچه دارد از واجب دارد و کمالش به نحو اشد و اعلا در ذات واجب موجوده، میخواد این را اثبات بکنه که درسته که خود این شیء نیست، یعنی به حده نیست، با این خصوصیات محدود و توأم با عدم نیست، اما کمال این در ذات خدا موجوده، خدا فاقد این کمال نیست. البته این کمالات در ذات واجب به نحو بساطت موجوده که همون خود ذات است و تکثری درش نیست، اما وجود این کمالات طوری است که خود این کمالات تفصیلا منکشفن برای ذات، یعنی در این حالی که وجودشون یک وجود اجمالی است اما وجود اجمالی کثرات است. پس ما به این صورت میتونیم اثبات بکنیم که با این که ذات واجب وجود واحد بسیطی است، غیر از خودش هم هیچی نیست، اما در این حال واجد کثرت‌های بی‌نهایتی است به صورت یک وجود بسیط و خودشون برای خودش حاضر است. این کمالاتی هم که علانت البساطه دارد برای خودش حاضره، پس علم به همه کمالات دارد. در خارج هم هرچی وجود دارد وجود است، عدم که وجود نداره. اون چه هست از اون جهتی که هست وجود است، کمالات وجود هم که علانت البساطه در ذات هست، پس خود همون علم به ذات علم به همه چیز هست، کما اینکه وجودش واجد وجود همه اشیاء هست. قد تحقق فیما تقدم ان لکل مجرد علما بذاته. این مطلب ثابت شد که هر مجردی علم به خودش داره. لحضور ذات علم چی بود؟ حضور امر مجردی اندل مجرد، برابر تفسیری که خود ایشون پذیرفته. خب این ذات برای خودش حاضره، چه حضوری بالاتر از وحدت؟ خود ذات برای خودش حاضر است، دیگه از این حضور بالاتر نمیشه. ذاتی که مجرد از ماده باشد حضور دارد برای ذات خودش. ولیس العلم الا حضور شیء لشیء والواجب تعالی منزه عن الماده والقوه، پس غیبتی ندارد. فذاته معلومه لذاته. این علم به ذات خیلی روشن است و احتیاج به معونه زیادی نداره. اما علم به غیر، و قد تقدم ایزن ان ذاته المتعالیه حقیقت الوجود صرف البسیط الواحد بالوحدت الحقه، یعنی لا یداخله نقص ولا عدم. چون این ثابت شد فرا کمال وجودی ینفی تفاصیل الخلقه به نظام هل وجودی الا وهی واجدتن لهو. هر کمالی در هر گوشه از عالم که این نظام عالم رو تشکیل میدن موجود باشد، به نحو اعلا و اتم در ذات هست. غیر و متمیز این بعض و آمین بعض، البته اونجا کثرت نیست اما کمال اونها علانت البساطه هست. لمکان صرافت و البساطه فما سواه من شیئن فمعلوم له تعالی فی مرتبت ذاته المتعالیه علما تفصیلیا، برای اینکه وجود این شیء صرف نظر از اعدامش، صرف نظر از اونچه موجب محدودیت ها و نقصش شده، همین وجود در مرتبه عالی تر یعنی کمال وجوبیش همون ذات خداست. این رشحه ای از اوست، جلوه ای از اوست، این جلوه به نحو اعلا در خود ذات موجوده، یعنی خود ذاتی که متجلی است. فهو معلوم له تعالی فی مرتبه ذات المتعالیه علما تفصیلیا فی عین الاجمال و اجمالیا فی عین التفصیل. از یه نظر میگیم این اجمالی است به خاطر اینکه یک وجود واحد است، و از یه نظر میگیم تفصیلی است برای اینکه همه کمالات در اونجا هست. پس ثابت میشه که در مقام ذات علم به وجودات هست به این معنا، یعنی همه وجودات کمالاتشون در ذات واجب هست، پس از اون راه علم به اشیاء میتونیم نسبت بدیم، نه علم به صورتی که حکایت از یک مفهومی میکنه، بلکه کمال وجودی که واجد کمالات ناقصتن هم هست. یه مسئله دیگه این که غیر از اون علمی که در مقام ذات هست نسبت به موجودات، در مقام وجودهای خارجی هم علم به اونها هست، اون هم علم حضوری است. فقط تقدم ایزن مسئله سوم ان ما سواه من الموجودات معالیل له منتهیتون الیه بلا واسطه او به واسطتن او وسائط قائمت الزوات به قیام الرابط بالمستقل، همه اینها این ربط هستن، حاضرتون اندهو به وجوداتها چیزی که عین الربط به واجب هست که نمیشه از او غایب باشد. غیر محجوبت این است فهی معلومتون لو فی مرتبت وجوداتها، در مرتبه وجود خود این مخلوقات هم اونجا هم علم هست. اون چه علمی است؟ باز هم علم حضوری است. بعد اینجا یه جمله رو اضافه میکنند که این مبتنی بر اون تعریفی است که برای علم کردند و اونجا ما درش مناقشه کردیم. میفرمایند که این مخلوقات اگه مجرد هستن خودشون به همون وجود مجردشون برای خدا حاضرن، اما موجودات مادی که حضور ندارن خودشون عین غیبتن. تقریب میکنند که مثلا شما یه موجود مادی که فرض میکنی، مخصوصا با توجه به حرکت جوهریه، این یه جزء دیروزی دارد یه جزء امروزی، آیا جزء دیروزیش در امروز موجوده؟ نه. جزء امروزی برای دیروز در ظرف دیروز موجود بود؟ نه. پس اجزایش از هم غایبند، نه این جزء واجد اون جزء است، نه اون جزء واجد این جزء است. پس خود این ذات از خودش غایب است. چنین چیزی که خودش عین غیبت هست نمیشه معلوم واقع بشه، یعنی حضور پیدا کند برای چیز دیگری. خودش برای خودش حضور نداره و چگونه ممکن است حاضر باشد پیش چیز دیگری؟ لذا میگن معلوم همیشه باید مجرد باشه. یا اونجایی هم که ما علم به شیء مادی تعلق میگیره، علممون تعلق میگیره، در واقع صورت مجردش رو درک میکنیم. در این مناقشه کردیم، ما گفتیم در علم ما همینطوره. ما وقتی بخوایم علم به چیزی پیدا کنیم باید صورتش ازش بگیریم و اون صورت مجردش. اما اون موجودی که افاضه کننده وجود هست، اون وجود هر نحو غیبتی و ضعفی و قصوری و اشتباهی با عدم داشته باشه، اما این وجود به هر حال عین حضور پیش واجب است. از او نمیتونه غیبت داشته باشه، او احاطه کامل بر همش داره. اجزاء این وجود از همدیگه غایب هستن، اما نسبت به اون کسی که داره ایجاد میکند، افاضه میکند، همه اجزاء یک جا حاضره پیش او. منافات نداره که یک شیئی برای خودش غایب باشه اما برای اون کسی که اعطا کننده و افاضه کنندش هست حضور داشته باشه. لذا ما خیال میکنیم در علم حضوری لزومی نداره که حتما باید معلوم هم مجرد باشه، نه معلوم مادی هم میتونه متعلق علم حضوری قرار بگیره برای واجب، برای اون کسی که افاضه کننده وجود است. ولی چون اونها در تعریف وجود، در تعریف علم حضور را شرط کردن و حضورم را مخصوص مادی دانستن، این استدراک را اینجا میکنن. میفرمان اما المجردات منها فبه انفسها و اما المادیه فبه صورها المجرده. معلوم است علما حضوری هن، اما صورت مجردش معلوم است علما حضوری هن. خود مادی اصلا حضور ندارد، علم نمیتواند بهش تعلق بگیره، چه علم انسان باشه و چه علم هر کسی دیگری، اصلا قابل معلومیت نیست. معلومیتش یعنی علم به صورت مجردش. اینجور میگه حالا ظاهر قابل مناقشه باشد این قسمتش. فتبین به ما بر ان للواجب تعالی علما بذاته فی مرتبه ذاته. این یه مطلب که خدا به خودش در مقام ذات خودش علم دارد، علم حضوری هم است و هو عین ذاته، زائد بر ذاته. و ان له تعالی علما بما سوا ذاته من الموجودات، باز فی مرتبه ذات خودش، همون علمی که به ذات خودش دارد علم به مخلوقات هم است. و هو المسمى بالعلم قبل الایجاد و انه علم اجمالی فی عین الکشف التفصیل و ان له علما تفصیلیا بما سوا ذاته من الموجودات فی مرتبه ذواتها، در مرتبه خود اون مخلوقات هم باز علم دیگری دارد. اما این علم دیگه عین ذات نیست، خارج هم من از ذات متعال. و هو العلم بعد الایجاد و ان علمه حضوری کیف ما صور، چه علم در مقام ذات چه در علم خارج از ذات، همش علم حضوری است. فهذه خمس مسائل. و یتفرع علی ذلک ان کل علم متقرر فی مراتب الممکنات من المجردات العقلیه والمثالیه فانه علم له تعالی. هر جا علمی باشد، خواه مجردات و خواه مثالیات، با اینکه خودشون عین علم هستن، علم واجب هم هستن. در بحث معارف که عرض می‌کردیم، از آیات قرآنی برای این معنا استشهاد کردیم. در اون آیه‌ای که می‌فرماید این آیه را یادم نیست، خدا همه چیز را می‌داند، چیزی را فراموش نمی‌کنه. ان کل ذلک الا فی کتاب. اون علمی را که می‌فرماید چیز فراموش نمی‌شه، می‌فرماید در کتابی هست، فراموش نمی‌شه، گم نمی‌شه. پس علم اون کتاب را علم خودش می‌دونه. پس هر علمی در مرحله عقلیات یا مجردات مثالی تعقب بکنه، علم واجب هم هست، یعنی صورتون، مجردتون، محیطتون واجب احاطه به او داره. علم و معلوم هم متحد هستند، پس هم معلوم هم علم له تعالی. و یتفرع ایضاً انه سمیع بصیر. چند تا دیگه صفات واجب هم که اشاعره اینها را از صفات ذات میدونستن، اینها هم رو ما اثبات میکنیم با همین علم. علم به مسموعات میشه سمیعیت، علم به مبصرات میشه بصیریت. خدا علم به همه چی دارد، پس ضمناً سمیع و بصیر هم اثبات میشه. کما انه علیم خبیر. لما ان حقیقت السمع والبصر هی العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات من مطلق العلم و له تعالی کل علم. پس این علم به مبصرات هم دارد، پس سمیعیت و بصیریتش هم ثابت میشه. این قول صدر متعلقین که ایشون پذیرفتن. بعد 10 تا دیگه قول در مبحث علم هست که اونها رو مورد بررسی و نقد قرار میدن. صلی الله علیه و آله و محمد و آله.